استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
سلام، اینجا رادیو آزادی است. ساعت یک بعد از ظهر به وقت افغانستان است. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که در حال حاضر 24 میلیون شهروند افغان به کمک‌های بشری نیاز دارند. این سازمان امروز در توییترش نوشته که در زمستان سخت امسال در افغانستان بسیاری از خانواده‌ها برای گرم نگه داشتن خود پلاستیک و مواد جمع‌آوری شده از میان زباله‌ها را می‌سوزانند. عمران خان صدر اعظم پاکستان گفته که کشورش و چین باید در مورد برقراری صلح، ثبات و توسعه در افغانستان همکاری کنند. بر اساس گزارش روزنامه دان چاپ پاکستان، عمران خان با لی کیچیانگ همتای چینی خود روز گذشته در پکینگ پایتخت چین دیدار کرد. لتا منگشکر آوازخوان شناخته شده هند در سن 92 سالگی صبح امروز درگذشت. خانم منگشکر در سال 1929 با دنیا آمده بود. او در بیش از 7 دهه از زندگیش در عرصه موسیقی فعالیت کرد و بیش از 30,000 آهنگ به زبانهای مختلف سرود. کارشناسان ارشد ملل متحد در گزارش گفتند که کره شمالی به ساخت راکت‌های هسته‌ای و بالستیک ادامه داده. به گفته آنان کره شمالی همچنین بر خلاف قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد ظرفیت تولید هسته‌ای خود را افزایش داده. خبرگزاری رویترز دیروز گزارش داد که کره شمالی در جنوری امسال 9 آزمایش راکت‌های جدید کوتاه برد و احتمالاً میان برد را انجام داده، اما کره شمالی هنوز در مورد این گزارش چیز نگفته. جیمی فلای رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، تهدید مقام‌های روسیه را به هدف بستن 8 وبسایت این رادیو نکوهش کرده و آن را غیر قابل پذیرش دانسته است. آقای فلای گفته که رادیو آزادی به هیچ صورت به کرملین اجازه نمی‌دهد که در مورد پالیسی نشراتی این رادیو تصمیم بگیرد. اداره دولتی تنظیم امور رسانه‌های روسیه تهدید کرده که اگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی مطالب مربوط به تحقیق فساد اداری در روسیه را به صورت فوری دور نکند، 8 وبسایتش را می‌بندد. و یک پسر 5 ساله که برای 5 روز در چاه در شمال مراکش گیر مانده بود، قبل از رسیدن مددرسان‌ها اواخر دیروز جانش را از دست داد. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که جسد رایان آورام بیرون کشیده شده و صدها مددرسان و مردم عادی در محل رویداد تجمع کرده‌اند.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
خبرها را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این برنامه، اداره بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان در باره اقدام احتمالی طالبان در زمینه تغییر نصاب تعلیمی در این کشور هشدار داده. طالبان چی میگویند؟
کدام مضامین عصری و تکنیکی که برای انکشاف است در آنها هیچ مشکل نیست، البته برای بهبودشان کار صورت میگیرد.
کارمندان محکمه رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان در افغانستان میگویند با لغو این محکمه به سرنوشت شدند. صدایی که برای همیشه خاموش شد. لتا منگشکر آوازخوان شناخته شده هند صبح امروز درگذشت. و در برنامه شکست سکوت بحثی داریم درباره اهمیت نشست‌های بین المللی درباره زنان افغان و انتظار این زنان از این نشست‌ها.
به نظر ما چنین نشست های خوب است که برگزار شود، به دلیل از اینکه صدای زن افغان و وضعیت بانوهای افغانستان در اونجا به گوش و به سهم جامعه جهانی رسانیده شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. اینجا رادیو آزادی است. 1:04 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. من ستار فروخ میزبانتان هستم. اداره بازرس ویژه امریکا در امور بازسازی افغانستان از تغییر احتمالی نصاب درسی از سوی طالبان در این کشور هشدار میدهد. سیگار میگوید طالبان گفتند که در سال 2022 نصاب جدید برای مکتب ها تهیه میکنند و ممکن مکتب ها با تغییر برخی مضامین آغاز شود. اما وزارت خارجه امریکا آمریکا به سیگار گفته است هیچ گونه سندی وجود ندارد که موضوعیت تغییر نصاب درسی مکتب‌ها را روشن سازد. بیشتر در این گزارش.
اداره بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید حکومت طالبان تصمیم گرفته که در نصاب درسی مکتب‌ها تغییرات به میان آورد. سیگار برای اثبات ادعایش به ارزیابی کمیسیون آموزش و پرورش طالبان اشاره کرده که تمام نصاب درسی را ارزیابی کرده و توصیه‌های خود را در یک گزارش را کرده است. سیگار نوشته است این کمیسیون با تدریس شماری از کتاب‌های مکتب از جمله هنرها، آموزش‌های مدنی و فرهنگی مخالفت کرده است. این کتاب‌ها در پیوند به انتخابات، قانونی اساسی، دموکراسی، حقوق بشر، موسیقی و برخی مسائل دیگر نوشته شدند که به گفته سیگار طالبان آنها را ویرانگر می‌دانند. سیگار افزوده است کمیسیون آموزش پرورش طالبان به نام بردن برخی اشخاص در برخی کتاب‌ها هم مخالفت نشان داده و آنان را قهرمانان جعلی خوانده و این موضوع را محو کردن تاریخ عنوان کرده است. در گزارش بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان آمده است که حکومت طالبان ترجیح می‌دهد که موضوع جهاد، روحیه اسلامی، حجاب و برخی موضوعات دیگر درج نصاب تعلیمی شود. اما وزارت خارجه آمریکا به سیگار گفته است هیچ سندی وجود ندارد که موضوع تغییر نصاب را روشن کند. شماری از دانش آموزان و خانواده هایشان با آنکه تغییر نصاب درسی را ضروری می دانند اما می افزایند که این تغییرات نباید به معنای ترویج افراطیت باشد. امید که باشنده کابل و دانش آموز صنف 11 هم است، امیدوار است که طالبان نصاب تعلیمی را به مانند دور نخست حکومتشان نسازند.
تغییرات نبه که به جایی که ما پیشرفت کنیم، یعنی پیشرفت واینده کنیم، پس رفت کنیم و از خشونت و تندروی بیاموزیم.
اما خالد سنگر از خانواده دانش آموزان نصاب تعلیمی کنونی را از لحاظ اسلامی و فرهنگی مطابق به خواستای افغانستان میداند و میگوید به جز غنامندی یا نباید دیگر تغییراتی در آن وارد شود.
موسیقی و دیگر مسائل فرهنگی از نصاب تعلیمی نباید حذف شوند. تجربه گذشته در نصاب تعلیمی نباید تکرار شود، چیزی که به کودکان ذهنیت جنگی می دهد و در آینده ما شاهد افراطیت و جنگ زیاد خواهد بودیم.
حکومت طالبان هم تعهد می سپارد که از آموزش مضمون های اصلی و توسعه در نصاب جلوگیری نمی کند. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت
کدام مضامین عصری و تکنیکی که برای انکشاف است در آنها هیچ مشکل نیست، البته برای بهبودشان کار صورت میگیرد.
پیش از این نورالله منیر سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان به خبرگزاری باختر گفته بود که در نصاب تغییرات میاید و نصاب باید اسلامی باشد، اما او در این باره جزئیات بیشتری را نکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
یک و هشت دقیقه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. طالبان میگویند که ده ها مرکز درمان بیماری کووید 19 در افغانستان که مسئولیت اکمال و تمویل آن را نهادهای بین المللی به عهده داشتن از فعالیت بازماندند. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
وزارت صحت عامه حکومت طالبان میگوید از جمله 37 مرکز صحی که بانک جهانی مسئولیت آن را تا سال 2024 به دوش گرفته بود، 32 مرکز از فعالیت باز ماندند. عبدالباری عمر معین وزارت صحت عامه طالبان میگوید که در حال حاضر صرف شفاخانه افغان ژاپن در کابل و مراکز تداوی کرونا در ننگرهار، هرات، قندهار و هلمند فعالند. آقای عمر به رادیو آزادی گفت که اگر کمک صورت نگیرد این مراکز هم امکان دارد مسدود شوند.
موږ په نړیوالو غږ کې او بالخصوص په نړیوال بانک باندې چې
ما از جهانیان په خصوص بانک جهانی میخواهیم که بخش صحت را سیاسی نسازند، در حالی که انتشار کرونا به گونه روزافزون افزایش مییابد. اینجا آن دست شفاخانه هایی که آنها اکمال میکردن امکان دارد مسدود شوند. ما هم نمیتوانیم چیزی بکنیم چون در اینجا کدام بودجه برای این پروژه مشخص نشده و در وزارت مالیه کدام کد خاص وجود ندارد که بتوانیم این 37 شفاخانه را درست اکمال و تمویل کنیم.
عبدالباری عمر هرچند از موارد جدید ابتلا به کرونا معلومات نداد، ولی گفت که در چند روز اخیر انتشار کرونا در افغانستان افزایش نسبی دارد. طبق ارقام رسمی تا کنون 166 هزار نفر در افغانستان با کرونا مبتلا شده اند و تقریبا 7 هزار نفر از بیماران جان باختند. معاینات کرونا در کابل و چندین ولایت روزانه جریان دارد، ولی وزارت صحت عامه میگوید هنوز امکانات تشخیص اومیکرون نوع جدید ویروس کرونا را ندارد. سازمان صحی جهان در این اواخر وعده داد که کیت‌های تشخیص اومیکرون به افغانستان می‌فرستد.
با دنبال مرگ لتا منگشکر آوازخوان شناخته شده، حکومت هند دو روز را عزای عمومی اعلام کرده. لتا صبح امروز به عمر 92 سالگی درگذشت. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
صدایی که صبح امروز خاموش شد. لتا منگشکر در سال 1949، یعنی حدود 73 سال پیش، این آهنگ را بار نخست سروده بود. لتا به عنوان یگانه آوازخوان هندی در عمرش باقی ماند که 7 دهه فعال بود و برای 4 نسل آواز خواند. از فیلم های سیاه و سپید گرفته تا دوره به شهرت رسیدن سینمای بالیوود. لتا منگشکر در مدت حدود 70 سال بیش از 30 هزار آهنگ به زبان‌های مختلف سروده است. او هنگام مرگش 92 سال داشت. لتا منگشکر در سال 1929 در ایالت اندور هند به دنیا آمده بود و تا اخیر عمرش مجرد ماند. نرندر مودی صدر اعظم هند و شمار زیاد از هنرمندان بالیوود در گذشت لتا منگشکر را ضایعه بزرگ برای کشورشان و جهان هنر دانستند. دکتران صبح امروز گفتند که لتا منگشکر به دنبال از کار افتادن چند ارگان حیاتیش در شفاخانه در شهر ممبئی جان سپرد. قرار است مراسم یادبود از لتا از امروز در هند آغاز شود.
گزارشی بود در مورد در گذشته لتا منگشکر، آوازخوان شناخته شده هند، که امروز به عمر 92 سالگی درگذشت.
رادیو آزادی، مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
جیمی فلای، رئیس عمومی رادیو آزادی، هشدار روسیه مبنی بر مسدود ساختن 8 وبسایت این رسانه را محکوم کرد. کرملین تهدید کرده که اگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مطالب مربوط به تحقیقات فساد اداری در روسیه را از وبسایت های خود دور نکند، این وبسایت ها را مسدود میکند. سلطان محمد سرور، همکارم همین حال در استودیو با من است و گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این باره پیشکش میکند.
جیمی فلای، رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، میگوید این رسانه هرگز به کرملین اجازه نمیدهد که در مورد پالیسی نشراتی این رادیو تصمیم بگیرد. این واکنش از سوی آقای فلای در برابر تهدید روسکوم نادزور، اداره تنظیم امور رسانه ها در روسیه صورت میگیرد. روسکوم نادزور با فرستادن تقریبا 60 ایمیل به رادیو اروپای آزاد تهدید کرده که اگر این رسانه مطالب مربوط به تحقیقات فساد اداری در روسیه را از وبسایت‌های خود حذف نکند، این وبسایت‌ها را که برای روسیه، اوکراین و آسیای مرکزی نشرات دارند مسدود می‌کند. این تحقیقات از سوی مؤسسه الکسی ناوالنی، منتقد سرسخت کرملین که در حال حاضر در زندان به سر می‌برد، انجام شده است. در این تحقیقات پروژه اعمار یک قصر در بحیره سیاه نیز شامل است که از سوی رئیس جمهور پوتین، یک تاجر مربوط به کرملین و دیگر نخبگان شریک در قدرت در روسیه ساخته شده است. روسکوم نادزور بر رادیو اروپای آزاد 24 ساعت مهلت داده تا ده ها مطلب به ارتباط تحقیقات فساد اداری در روسیه را از وبسایت های خود حذف کند.
رادیو آزادی.
بالاخره تلاش مدد رسانه‌ها برای نجات یک پسر کوچک در مراکش به پایان رسید. این کودک 5 ساله سه شنبه گذشته در قریه خود در شمال مراکش در چاه افتاد. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
یک پسر 5 ساله‌ای که برای 5 روز در چاه در شمال مراکش گیر مانده بود، قبل از رسیدن مدد رسانه‌ها آخر دیروز جانش را از دست داد. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که جسد رایان اورام بیرون کشیده شده و صدها مدد رسان و مردم عادی در محل رویداد تجمع کردند. رایان سه‌شنبه گذشته به چاه در روستای اغران افتاد. رسانه‌های دولتی به نقل از پادشاه مراکش به خانواده این پسر تسلیت گفتند. به گفته این رسانه‌ها، پدر رایان گفته که در روز حادثه و در حال تعمیر چاه بود که پسرش در آن افتاد. گفته شده که سست بودن زمین باعث شد که عملیات مددرسان‌ها با دشواری مواجه شود، اما مددرسان‌ها با کندن زمین کمره ای را به داخل چاه فرستاده و در روزهای نخست از سلامتی رایان خبر داده بودند. کاربران شبکه‌های اجتماعی نه تنها در مراکش بلکه در دیگر نقاط جهان هم با راه‌اندازی هشتگ رایان را نجات دهید پیگیر وضعیت او بودند. در گذشته رایان در مراکش واکنش‌های جهانی را هم به همراه داشته، از جمله ایمانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در صفحه رسمی فیسبوکش نوشته که به خانواده و مردم مراکش از این بابت تسلیت می‌گوید و مردم فرانسه در غم آنها شریکند.
اینجا رادیو آزادی است. از همراهیتان سپاس. 1:17 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. اکنون هم چند خبر اقتصادی.
اداره هوانوردی ملکی حکومت طالبان میگوید اکنون روزانه 70 تا 80 پرواز عبوری از فضای افغانستان صورت میگیرد. امام‌الدین احمدی سخنگوی این اداره امروز به رادیو آزادی گفت هر پروازی که از فضای افغانستان عبور میکند $720 حق العبور برای این کشور میپردازد که این گونه درآمد سالانه افغانستان از این رهگذر تا $65 میلیون خواهد رسید. آقای احمدی میگوید در کنار این روزانه 15 تا 25 پرواز از میدان هوایی کابل نیز صورت میگیرد که 2 تا 3 پرواز آن داخلی می باشد و افزود بیشتر پروازهای خارجی به کشورهای چین، پاکستان، ترکیه، دبی و پروازهای قطر می باشد. پروازهای عبوری در حکومت پیشین 350 تا 400 پرواز در روز بود. شماره دلفروشان در شهر کابل میگویند بلند رفتن ارزش پول افغانی در برابر دلار تاثیرات اندک روی بهای تیل و گاز داشته است. حاجی سعید مسئول یکی از تانک‌های تیل کابل امروز به رادیو آزادی گفت با بلند رفتن ارزش پول افغانی در برابر دلار امروز 1 لیتر تیل پترول 73 افغانی، دیزل 73 افغانی و گاز 82 افغانی به فروش میرسد. وی میگوید هرچند تیل فروشان خریدشان را با دلار میکنند، اما با آن هم پایین آمدن ارزش دلار در برابر پول افغانی تاثیرات خوبی بر بهای مواد نفت داشته است. به گفته حاجی سعید پیش از این 1 لیتر تیل پترول 78 افغانی، دیزل 80 افغانی، کیلو گاز مایع 95 تا 100 افغانی به فروش می رسید. در این حال یونس مومند معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به رادیو آزادی گفت تغییرات ارزش پول افغانی در برابر ارزهای خارجی روی تمام قیمت‌ها به خصوص مواد نفتی تاثیر داشته و این اتاق تلاش می‌کند تا بهای کالاها بیشتر از این پایین شود. این هم نرخ شماره ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 87 افغانی و 67 پول، 1 یورو 100 افغانی و 14 پول، 1 پوند انگلیسی 116 افغانی، 1 ریال سعودی 23 افغانی و 54 پول، 1000 روپیه هندی 1092 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 37 پول و 1000 روپیه پاکستانی 548 افغانی.
خبرهای اقتصادی را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 1:19 بعد از چاشت به وقت افغانستان شد. تا 11 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه شکست سکوت پخش می شود. من با فشرده خبرها برمی گردم. اکنون با همکارم سید سمی عباس باشید.
بیشتر از خبر.
با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این بخش برنامه من سید سمی عباس با شما هستم. در این مجموعه گزارش داریم در مورد این که کارگران محکمه رسیدگی به جرایم خشونت علیه زنان در حکومت پیشین میگویند که با لغو نهاد آنها ماهاست که معاش ندارند و مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه های جهانی. کارمندان محکمه رسیدگی به جرایم خشونت علیه زنان در حکومت پیشین میگویند با لغو این نهاد از سوی طالبان 5 ماه است که بی سرنوشت شدند و در این مدت معاش هم دریافت نکردند. قاضیان و کارمندان این محکمه میگویند در این 5 ماه شمار زیادی از زنان قربانی خشونت با آنان تماس گرفتند، اما آنان نتوانستند با این قربانیان خشونت ها همکاری کنند. شرح بیشتر در این گزارش.
سیم خار داره که در یگاین گرفته بودن او را به طرف ما زدن به پای مصابت کرد.
این کارمند محکمه رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان است که بیش از 20 سال در سر محکمه و لوی سارنوالی کار کرده بود. او میگوید با روی کار آمدن حکومت طالبان به سرنوشت شده است. این بانو به علت تهدیدهای امنیتی نمیخواهد نامش را در گزارش بنویسیم. او به رادیو آزادی میگوید با وجود مشکلات و محدودیت‌های زیاد تحصیل کرد، اما با این همه تجربه و خدمت حال از وظیفه اخراج شده و با مشکلات جدی اقتصادی روبرو است.
دیوانای مختلف سر محکمه وظیفه انجام دادیم. با بسیار مشکلات زیاد پانتون خواندم، لسانس حقوق هستم، اما متاسفانه بدبختانه که آل نخانه بی سرنوشت و در یک وضعیت بسیار بد اقتصادی به سر میبرم. 20 روز پیش به دیدن عامر قوی قضایه رفته بودم. عامر قوی قضایه دستش در رویش بود و اصلا نمیخواست که به طرف ما نگاه کنه و ببینه. او بر با گفت که دیگه محاکم به شما هیچ ضرورت نداره، از طرف متأمینی که آزاد شده ما زیر تهدید هستیم، از طرف محاکم هم زیر فشار قرار داریم.
در سال 1394 به دنبال بریده شدن بینی خانم به نام ریزگل توسط شوهرش در فاریاب و سنگسار شدن رخشانه 21 ساله به اتهام زنا توسط مردم در غور، ستر محکمه حکومت قبلی در ماه جوزای سال 1395 محکمه رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان را ایجاد کرد. به اساس معلومات کارمندان اداری ستر محکمه، این محکمه پس از ایجادش به کم و بیش 1500 قضیه خشونت علیه زنان در یک سال رسیدگی میکرد. 2 تن از کارمندان اداری این محکمه به شرط افشا نشدن نامشان به رادیو آزادی میگویند با لغو محکمه رسیدگی به قضایای خشونت علیه زنان کارمندان آن بی سرنوشت شدند و قربانیان خشونت های خانوادگی نیز مرجع رسیدگی به قضایایشان را از دست دادند.
محکمه خشونت علیه زن یگانه محکمه بود که قضایای خشونت علیه زنان را مخفی و سری و با جدیت تمام میان مدعی و مدعی علیه حل فصل می نمود. حالا این قضایا در کدام ارگان دولتی حل فصل می شه؟ کارمندایی که در محاکم خاص کار می نمودند، حالا یا با کدام دوایر دولتی باید پناه ببرن یا از کدام دوایر دولتی باید دادخواهی نمایند؟ تمام خانم‌ها در سیستم قضایی افغانستان و در محاکم افغانستان فعلا با بسیار وضعیت بد اقتصادی روبرو هستند و با بی‌سرنوشتی روبرو هستند که نه جایگاه وظیفوی دارن و نه کدام معاش دارن.
زنان متضرر خشونت خانوادگی در جریان 5 ماه اخیر با تماس‌های تلفنی از ما خواهان کمک شدند. متاسفانه نسبت لغو محکمه من و خشونت علیه زنان ما جز رهنمایی بر ریاست‌های حقوق ولایاتشان دیگر راهی نداشتیم و اکثر موارد خشونت به دلیل نبود امی ارگان‌های رسیدگی کننده قانونی به سمع جهانیان نرسیده و رسانه‌ای نشده، حتی در نطفه خنسا شدند. زنان متضرر و قربانی خشونت ناگزیر با درک اوضاع سیاسی و حقوقی چاره جز تحمل خشونت و یا مرگ را ندارند.
در حکومت قبلی کمیسیون مستقل حقوق بشر، وزارت امور زنان و نهادهای مدنی هر از گاه گزارش‌هایی را در رابطه با وضعیت حقوق بشری و خشونت‌ها در برابر زنان نشر می‌کردند، اما با رویکار آمدن حکومت طالبان در نزدیک به 6 ماه گذشته هیچ موردی از خشونت علیه زنان گزارش نشده است. سدیس رسولی کارمند قبلی ستر محکمه میگوید اکثریت کارمندان این محکمه زنان بودند و با توجه به محدودیت‌های اجتماعی در افغانستان این محکمه سبب رسیدگی به قضایای خشونت و تحقق عدالت نیز میشد.
ما در جامعه افغانی زندگی میکنیم و در این جامعه زنان مشکلات اساسی خود را حتی به برادر خود گفته نمیتوانند. به همین دلیل وجود این محاکم خیلی اساس بود. اکثریت قاضی های این محاکم زنان بودند. کارمندان اداری آن نیز اکثرا زنان بودند. اما متاسفانه با آمدن طالبان چون اینها تشکیل تازه را اعلام کردند این محاکم لغو شده است.
کمیشنری عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد به تاریخ 27 دلو سال جاری با استناد به گزارش کارشناسان این سازمان از تلاش‌های حکومت طالبان به هدف حذف زنان و دختران از زندگی اجتماعیشان در افغانستان هشدار داد. کارشناسان حقوق بشر ملل متحد در این گزارش از تلاش‌های منظم برای حذف زنان از زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در افغانستان خبر داده بودند. زبیولا مجاهد سخنگوی حکومت طالبان هرچند در رابطه با سرنوشت کارمندان زن در اداره‌های عدلی و قضایی چیزی نمی‌گوید، اما تأکید می‌کند که محاکم حکومت آنان به تمامی قضایا به شمول قضیه‌های زنان رسیدگی خواهد کرد.
محاکم ما اجراعات خود را میکنند و صدای تمامی مردان و زنان شنیده میشود. برای شنیدن صدای زنان میکانیزم جداگانه خواهد بود. آنان میتوانند عریضه کنند و صدایشان در محاکم شنیده میشود. تشکیلات برخی دیوانها کامل نشده و اکثریتشان تکمیل شده است. محاکم ما شرعی خواهد بود و به اساس احکام اسلامی فیصله خواهند کرد و تحت نظارت سره محکمه خواهند بود. ما اطمینان میدهیم طوری که امیرالمومنین ما در مورد حقوق زنان حکم کرده است، اگر در چنین مورد زنان شکایت داشته باشند، اداره ها مکلفند که در رساندن صدای آنان همکاری کنند.
حکومت طالبان به تاریخ 12 قوز سال جاری فرمان شش ماده‌ای ملا حبت‌الله آخوندزاده رهبرشان را منتشر کرد که در آن به برخی مسائل در مورد حقوق زنان اشاره شده بود. اما در این فرمان به چگونگی برخورد با ناقضین حقوق بشر پرداخته نشده است. بخش بزرگ این فرمان روی چگونگی مسائل ازدواج زنان میچرخید.
و حالا هم مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های جهانی. نشریه دیپلمات در شماره اخیر خود در مورد چگونگی کمک‌های بشری که واشنگتن به افغانستان می‌دهد مطلب مفصل نشر کرده. در آغاز این مطلب به گزارش 3 ماهه اداره سرمفتش خاص بازسازی آمریکا در افغانستان یا سیگار اشاره شده است که بعد از پایان حضور آمریکا در افغانستان ترتیب شده. در این گزارش تازه که در 3 جنوری سال جاری به کنگره تقدیم شد، 10 راه اساسی برای کمک مؤسسات تمویل کننده و کمک دهنده به افغانستان پیشنهاد شده است. سیگار در ماه جنوری سال 2021 هم یک گزارش محرم را نشر نموده بود که در آن در مورد بی‌ثباتی قوای هوایی افغانستان سخن گفته می شد. بسیار مردم اکنون در این مورد فکر می کنند که اگر این گزارش عوض ماه جنوری سال 2022 در ماه جنوری سال 2021 نشر می شد، تأثیر آن بالای برنامه خروج قوای خارجی از افغانستان چگونه می بود؟ بعد از آن که طالبان در ماه آگوست گذشته کابل را تصرف کردند، کمک های کشورهای تمویل کننده به افغانستان قطع شد و 9.5 میلیارد دلار ذخیره پولی افغانستان هم در بانک های امریکا منجمد شد. اکنون امریکا و سازمان های جهانی بر این غور می کنند که چگونه کمک های خود را به افغانستان ارسال نمایند. سازمان ملل متحد گفته است که بیش از 23 میلیون نفر همکنون در افغانستان به کمک‌های بشری عاجل نیاز دارند. به اساس گزارش سیگار بهترین راه برای کمک به افغانستان این است که شفافیت در آن وجود داشته باشد تا معلوم شود که پول‌های آمریکا به کجا رفته و در چه راه مصرف شده است. روزنامه تریبیون چاپ هند در شماره دیروز خود به یک گزارش ملل متحد اشاره نموده است که در آن وضعیت بشری در افغانستان ناگوار خوانده شده است. در آغاز مطلب آمده است از حاکمیت طالبان بر افغانستان تقریبا 6 ماه می‌گذرد ولی وضعیت هنوز هم قابل اطمینان نیست. نویسنده به گزارش روز پنجشنبه انتونی گوتریش سرمنشی ملل متحد اشاره نموده که در آن گفته می شود هرچند طالبان سعی می کنند که حکومت خود را در افغانستان یک اداره سرپرست معرفی کنند، ولی حکومتداری آنها طوری نیست که در آن همشمولی قومی، سیاسی و جغرافی مشاهده شود. تا حال هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و به رسمیت شناختن آنها را به احترام به حقوق اقلیت‌ها، زنان و دختران و ایجاد یک حکومت همشمول ارتباط می‌دهند. در گزارش ملل متحد آمده است که افغانستان همکنون در بدترین وضعیت اقتصادی قرار دارد. بسیار مردم در افغانستان از بیکاری، بلند رفتن نرخ اشیا و افزایش مهاجرت‌ها شکایت می‌کنند.
من ستار فروخ برگشتم، باز هم شما را خوش آمدید. میگوییم اینجا رادیو آزادی است. در نیمه دوم ساعت برنامه شکست سکوت پخش می شود و ساعت 2 تا 4 بعد از ظهر امروز برنامه صحت سرمایه زندگی از رادیو آزادی به طور زنده نشر می شود. شما در جریان برنامه می توانید به این شماره ها تماس بگیرید: 00420221124501 و 00420221124601. بار دیگر از همراهیتان سپاس. 1:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. حال هم فشرده خبرها. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان میگوید که در حال حاضر 24 میلیون شهروند افغان به کمک‌های بشری نیاز دارند. عمران خان صدر اعظم پاکستان گفته که کشورش و چین باید در مورد برقراری صلح، ثبات و توسعه در افغانستان همکاری کنند. لتا منگشکر آوازخوان شناخته شده هند به عمر 92 سالگی صبح امروز درگذشت. لتا به بیماری کووید 19 مبتلا شده بود. کارشناسان ارشد ملل متحد در گزارش گفتند که کره شمالی به ساخت راکت‌های هسته‌ای و بالستیک ادامه داده. به گفته آنان کره شمالی همچنین برخلاف قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد ظرفیت تولید هسته‌ایش را افزایش داده. جیمی فلای رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی تهدید مقام‌های روسیه را به هدف بستن 8 وبسایت این رادیو نگوش کرده و آن را غیر قابل پذیرش دانسته است. و یک پسر 5 ساله که برای 5 روز در چاه در شمال مراکش گیر مانده بود قبل از رسیدن مدد رسانه‌ها اواخر دیروز جانش را از دست داد. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که جسد این کودک بیرون کشیده شده و صدها مدد رسان و مردم عادی در محل رویداد تجمع کردند. تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. برای گرفتن اطلاعات بیشتر همچنان صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar و رادیو آزادی را در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید. 1:32 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. اکنون هم این برنامه را بشنوید.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادیم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیرین. ارزش های 20 ساله خود از دست دادیم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
سلام، خوش آمدید. من ژکفر احمدی هستم. نشست زیر نام روزهای زنان افغان به میزبانی پارلمان اروپا پس از 2 روز بحث و تبادل نظر در مورد آنچه وضعیت وخیم زنان در افغانستان خوانده شده پایان یافت. این نشست 3 شنبه و 4 شنبه در شهر بروکسل پایتخت بلژیم برگزار شد. روبرتو متزولا رئیس پارلمان اروپا در این نشست تأکید کرد که جامعه جهانی نیازهای زنان افغان را در اولویت قرار دهد. او همچنان افزود که تعامل جامعه جهانی با حکومت طالبان بر بنیاد رعایت حقوق زنان و دختران در نظر گرفته شود. آریانا سعید آوازخان معروف افغانستان از اعضای جامعه جهانی خواست تا زمانی که حکومت طالبان حقوق زنان و دختران را به گونه کامل رعایت نکند، آن را به رسمیت نشناسد. اهمیت این چنین نشست ها و انتظار زنان افغان از آن چیست؟ اینها و دیگر سوال های مرتبط را در برنامه امروز شکست سکوت می پرسیم. 2 مهمان داریم: دکتر فرح مصطفی، فعال صلح و حقوق بشر، و فوزیه وحدت از مدافعان حقوق بشر و خبرنگار. میمانای عزیز، خوش آمدین. خانم مصطفی، با توجه به شرایط دشوار کنونی برای زنان و دختران در افغانستان، شما در مورد اهمیت برگزاری همچون نشست ها چی فکر میکنین؟
عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت تمام شنوندگان رادیوی آزادی، خدمت مهمان شما و خدمت تمام ملت شریف افغانستان که همی فعلا صدای ما را دارن. فکر میکنم در وضعیت فعلی که نقض صریح و صریح حقوق زنان و همچنان یک بحران بشری در افغانستان مستقر است، نظر به دلایل متعددی که یک از جمله وجه ها فرار اشرف غنی بود و وجه دوم به قدرت رسیدن یک گروهی که 20 سال به خاطر رسیدن به اقتدار سیاسی به درون افغانستان جنگ های متداوم و متداول را در تاریخ افغانستان رقم زدن بود. نقض حقوق زنای افغانستان و شاهد بودن آن از طرف جامعه جهانی، از طرف ملت به درون افغانستان، باعث از این میشه که آدم خوشبین باشه نسبت به هر فرصت، به هر استیجی که مبتنی به حق زن و به معرفی حق زنان داده میشه، چی در کشورهای غربی باشه، چی در سطوح ملی و سطوح بین المللی، چی از طریق گفتمان باشه، چی از طریق گفتمان های داخلی در رسانه های داخلی. من شخصا دیدگام ایسته که موضوعات بسیار مهمی در او استیج بیان شده از طرف نماینده های متعددی از هر تیپی اجتماع، که در او هنرمند هم بود، نماینده حقوق زنان افغانستان، نماینده زنان معترض از درون افغانستان. به هر وجهش نقاطی که اونجا یادآور شد، امیدوار هستم کانال باشه یا روزنه‌ای باشه تا اینکه از نتیجه بخشی دو روز نشست زنان افغانستان در سازمان ملل متحد نتایج انتقال داده شود و بر مبنای انتقال نتایج اولیه و دست اول وضعیت حقوق بشری و وضعیت حقوق زن در افغانستان، سازمان ملل متحد بالای کشورهای بی‌دخل در امور افغانستان و همچنان بالای کشورهای جامعه جهانی فشار لازم وارد کنند تا اینکه هر نوع تعاملی که با گروه طالبان صورت می‌گیرد در روشنایی شناختن حق انسانی و حق بشر و خصوص به ویژه حقوق زنان در افغانستان صورت بگیره.
خانم مصطفی، شما در افغانستان هستین، پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان وضعیت فعلی زنان و دختران را چگونه ارزیابی میکنین؟ خب میفهمیم که حکومت طالبا به گونه پیهم و مکرر اطمینان میده که در چوکات شریعت اسلامی به تمامی حقوق زنا و دخترا پایبند هست، اما شما که در افغانستان هستین در عمل چی را میبینین؟
اگر بیایم به شکل طبیعی بحث کنیم، بحث تطهیر طالبا نباشه و از این سخنان ما سوی برداشت نشوه، هر تغییر رژیم و هر نظامی که تغییر میخوره و از مهلال حکومت ها اگر مد نظر باشه، یک سلسله تغییراتی در سیستم و نظام میاید که تا بازآفرینی از او یک مدت مدیدی در بر میگیره. و اما اگر طالبان ادعا میکنند که زمینه یا فرصت تعلیمی به دختران افغانستان مساعد نیست و ما این حق به دلیل تلف میکنیم یا به دلیل نادیده میگیریم تا اینکه زمینه شرعی مساعد شوه، این ادعا کلا غلط است. به این منظور که طی 20 سال در افغانستان ما مدعی بودیم که زیر پرچم اسلامی یا یک حکومت اسلامی زندگی داریم و هیچ نه.
با معذرت من حرف شما را قطع میکنم، اما مشخصا اگر تمرکز بکنیم روی وضعیت فعلی دختران و زنان در افغانستان، عمدتاً در روستاها در چه وضعیت هستند، در دو سه جمله کوتاه اگر لطف کنین.
با اساس باید یادآوری شویم که زنان روستانشین همیشه حقوقشان تلف بوده، در فرصت های زمانی که حکومت ها آمدن و رفتن حق اونا تلف بوده. اگر ما از زن شهری بحث کنیم، یک سلسله حقوق و مزایای کمی بر مبنای بشر بودنشان، بر مبنای انسان بودنشان دارا بودن در حکومت های گذشته، که با مستقر شدن گروه طالبان هم حق انسانیشان که عبارت از ابتدایی ترین و بسیط ترین حق است، که حق تعلیم و تحصیل است، حق گشت و گذار است، آزادی رفت و آمد به امور کاریشان است، این حقوق از پیششان گرفته شده. شما متاسفانه اگر در افغانستان زندگی کنین با زنان یا با دختران جوانی روبرو میشین که متوسل به دروغ میشن به خاطر گرفتن 100 افغانی یا 200 افغانی.
خب حالا نشستای مثل نشست بروکسل، جایی که در مورد زنا و دخترای افغانستان بحث شد، چقدر میتونه وضعیت کنونی دختران و زنان را در داخل افغانستان تغییر بده؟ فکر میکنین تغییرات به وجود خواهد آمد؟
من چشم داشتم همیسته و انتظار دارم که کارهای چندبعدی نسبت بر حقوق زنان افغانستان مبتنی بر نقض حقوقشان که باید این حق شناخته شود و صد واقع شوند بعضی مسائل مؤلفه ها تا اینکه دیگر حق زن افغانستان تلف نشه، این نیازمند کارهای چند بودی و چند وجه هست که یک بودش میتونه همین نشست های بین المللی و کشورهای غرب به زنان افغانستان مؤثر واقع شوه و یک بودی بسیار مهم و داخلیش که عبارت از ایستایی و استقامت زنان موجود و بالفعل در درون افغانستان که هر از گاهی باید از کنشگری اجتماعیشان استفاده کنند و از خواستگاه مدنی و شهروندیشان استفاده شوند و حق همجنسشان را طلب کنند. میتونه این ابعاد کار یا این فعالیت های ای کنش ها دست در دست هم بتن و در دراز مدت طالب اقناع کنند تا ای که بسیدترین حق زنان افغانستان را دیگه کنند.
اما خانم مصطفی، تعداد از خانم هایی را که ما با اونا صحبت کردیم در مورد این نشست به این باور هستند که خب نشست برگزار میشه با اشتراک چند چهره برجسته، اما در عمل باورشان هست که شاید تغییرات آنچنانی در افغانستان به وجود نیاید.
خب ایره هر انسان خداگاه به این نتیجه رسیده است که تا معضل افغانستان توسط مردم افغانستان برای مردم افغانستان حل نشه و کشورهای بیرونی به اندازه ای که خود مردم افغانستان باید به معضلات و بحرانها و فاجعات که در درون افغانستان رقم میخوره رسیدگی کرده نمیتونن. فقط ای از منظر یک سنت به معنای حسن نیت است که از کشورهای غربی به درون افغانستان میبینن، اما با قسمی که شما امیال بیان کردین زنان افغانستان نسبتی به این نشست ها یک تعداد نقده های را وارد میکنند و اون نقده های عبارت از این است که انتصاب سمبول های به عنوان نماینده زنی افغانستان توسط کشورهای اروپایی کارساز نیست.
خانم مصطفی، فرصت بتین مهمان دیگه ما هم وصل شدن در برنامه با ما، خانم فوزیه وحدت از مدافعان حقوق زن و خبرنگار. خانم وحدت، شما را هم خوش آمدید میگیم به برنامه. به نظر شما برگزاری همچون نشست ها از چه اهمیت برخوردار هست؟ چقدر میتونه زندگی زنای را دگرگون بکنه و تغییر درش بیاره که همکنون گفته میشه زیر سلطه طالبان در وضعیت دشوار به سر میبرن؟
سلام خدمت شما آقای احمدی و مهمان محترمتان خانم مصطفی و شنونده های گرامیتان. من هم تا جای صحبت های خانم مصطفی را شنیدم، خوشبین بودن، به هم نظرشان را تایید میکنم. به نظر من چنین نشست های خوب است که برگزار شود، به دلیل از اینکه صدای زن افغان و فعلا وضعیتی که در افغانستان جریان داره ای به هر نحوی به هر شکلی از هر گوشه جهان که فرصت برای مردم افغانستان مهیا میشه، مخصوصا بر بانوهای افغانستان که صدایشان بلند شوه و وضعیت بانوهای افغانستان در اونجا به گوش و به سهم کشورها و جامعه جهانی رسانیده شود، به نظر من یک فرصت خوبی هست و من به گونه مثبت میبینم. ولی خب میکانیزم به نظر من باید موجود باشد اونجا که کیها اونجا دعوت میشن و کسایی که در داخل افغانستان هست و وضعیت سپری میکنن و دشواری ها رو میبینن، با مشکلات مواجه هستن، با خشونت مواجه هستن و قربانی میتن، اینا آمد نظر گرفته شوه و از اینها خواسته شوه که صدای خود در اونجا بلند بکنن و وضعیت که در افغانستان جریان داره به گونه درست به جامعه جهانی ارائه بکنن. در این صورت من حدثم این است که خیلی خوب است، فرصت خوبی هست که جامعه جهانی و کشورهای اروپایی بر افغانستان میته و بر بانوهای افغانستان میته تا صدایشان شنیده شوه و نتیجه بخش به نظر من خواهد بود البته در آینده.
تشکر از شما. خب خانم مصطفی، شما نظر و پیشنهاد خانم وحدت را شنیدین. بحث را مطرح کردن در مورد ترکیب اشتراک کنندگان نشست، چقدر موافق هستین شما با این پیشنهاد؟
با استفاده از فرصت سوال شما، عرض درود دارم خدمت خانم وحدت. واقعا گپ بجایی را اشاره کردن. زنان افغانستان یکی از جمله نقده هایشان امین بود که زنی که به درون افغانستان شانه به شانه ما، قدم به قدم ما، مجبور نیست، مکلف نیست که در کوچه ها و پس کوچه های کابل با طالب روبرو باشن و هر دقیقه نقض حقوقشان را به چشمشان ببینن، به چشم سرشان، نمیتونه نمایندگی خوبی کنه و نمیتونه یک استیج خوبی باشه، یک بیانگر خوبی باشه از وضعیت فعلی. دست اول نمیتونه انتقال بده به کشورهای خارجی یا به کشورهای حداقل غربی. و اما اینکه تنها ما فکر میکنیم این نشست‌ها در حد سمبول است، آنچه مزلی که در درون افغانستان است نیازمند یک فرصت زمانی، یک بازه زمانی طویل المدتی است تا اینکه تفهیم شود به گروه طالبا که هر انسان جدایی از دوپارگی جنس زن و مرد، نظر به بشر بودنشان، نظر به طبیعت انسان بودنشان، میتونن از حق تعلیم که ابتدایی ترین حق و بسیط ترین حق است از او برخوردار باشند. فعلا شما شاهد هستین که در مدت 5 ماه و چندی که طالبان به درون افغانستان حاکم هستند، دروازه های مکاتب بند است، ازدواج های اجباری به سویه به گراف بالا رسیده، حتی کودک همسری را ما در درون افغانستان شاهد هستیم، آپارتاید جنسیتی را میبینیم، برنتاختن حق تعلیم و تحصیل دختران را میبینیم، عدم حکومت مشارکتی را میبینیم، بحران‌های بشری را میبینیم که 22 میلیون جمعیت افغانستان شبها گرسنه خواب میشند. به همین دلایل من میبینم که یک روزانه امید است وقتی که اگر کشورهای غربی در صدد ازی هستند که یک راه حل مناسبی را بر حل طولانی مدت افغانستان نسبت بر حقوق بشری افغانستان، نسبت بر حقوق زنی افغانستان بیاین و حل بسازن، یک بله. روزنه امید است بله. که مسائل بسیار مهم اونجا یاد شد، اگر بشود که اونا به سازمان ملل متحد انتقال داده شود. هر چند من به این باور هستم که کشورهای برخبرت آن چی را که خودشان میکنند، جمعیت افغانستان برشان، حقوق زنی افغانستان برشان یا حقوق بشر در افغانستان برشان مطرح بحث نیست.
تشکر خانم وحدت. روبرتا متزولا رئیس پارلمان اروپا در نشست گفت که جامعه جهانی نیاز دارد تا نیازمندی های زن افغان را در اولویت قرار بده. فکر میکنین با توجه به وضعیت کنونی چقدر برای جامعه جهانی مهم هست که به صداهای اینچنینی گوش بده و صدای زن افغان را جدی بگیره و بشنوه؟
ببینید فعلا وضعیت به گونه ای است که من نمیفهمم جامعه جهانی منتظر چی هستن، منتظر چی هستن که برای بیاین بگوین که ما برای حقوق زنها یا مثلا نیازهای اولیه زنها بر ما رجعیت داره یا بر از ما ارزش قائم میشیم. 20 سال گروهی که در مقابل جامعه جهانی جنگید و 20 سال جامعه جهانی گروه را تروریست نامید، ولی بازم بر از اینا فرصت میته که در افغانستان حکومت بکنن و ای برشان تشخیص شوه که آیا این گروه میتونه که حکومت بکنه، آیا این گروه میتونه که بالای مردم حق و حقوق مردم بته یا نه. بر من جای سوال است که 20 سال چطور شما در مقابل از این گروه جنگیدین و ای را تروریست نامیدین و میلیاردها دلار را در افغانستان سرازیر کردین به خاطر نابود کردن از این گروه و امروز مردم افغانستان، چی زن افغان باشه چی مرد افغان باشه، 30 میلیون نفوس افغانستان به گروگان گرفتن این گروه و به این گروه
خانم وحدت دادن. خب بس شما شنیده شد، اما برای جامعه جهانی چقدر مهم هست که مشکل را که امروز زنای افغان در موردش بحث میکنن و صحبت جدی بگیره، چقدر به نفع جامعه جهانی هست؟
دقیقاً ما تایید میکنم باید برشان مهم باشه، به خاطر از اینکه در افغانستان هم همه بشر هستن. ما خانم ها در 20 سال قربانی دادیم به اندازه کافی، دستاوردهایی که در طول 20 سال خانم ها به دست آوردن اونا نباید نادیده گرفته شوه، برای خود از اینا هم که پول مصرف کردن به گونه ای که مثلا در دوران جمهوریت گرچن نمادین بود و به خاطر از این بود که یک پول یا یک پروژه ای رای حکومت به دست بیاره، ولی بازم اینا کارهایی داشتن یا خانم ها در این بخش قربانی های خود دادن. جامعه جهانی نباید مردم افغانستان مخصوصا بانوهای افغانستان تنها بانه، صدای ما رو باید بشنون. اعتراضاتی که ما در این اواخر کردیم، خشونت هایی که علیه ما صورت گرفته،
به همکارای ما که تا هنوز هم به شمول مرسل عیار که دیروز ساعتهای 3-4 بجه از خانهش کشیده میشه و بازداشت میشه و طالب او را میبره، اینها چیزهایی است که در مقابل ما صورت میگیره. ما را جامعه جهانی نباید نادیده بگیره، کنار ما باید استاد شوه و ما باید برشان اولویت باشه.
خانم مصطفی، برمیگردیم به شما. خب پیشتر شما در مورد مشکلاتی که فعلا زنا و دخترها در داخل افغانستان با او دست و پنجه نرم میکنن اشاره کردین. چه تضمین وجود داره صداهایی که در بیرون از افغانستان بلند میشه در حمایت از زنا و دخترها در داخل افغانستان جدی گرفته خواهد شد؟ یعنی اگر چنین نشه ادامه وضعیت چه پیامد خواهد داشت؟
ما اول یک بحث میخوایم اشاره بسازم همی که زنان در درون افغانستان استقامت و استقایی خود نشان دادن. این نتیجه ای کار فعالیتی که دستاورد 20 سال خودآگاهی زنای افغانستان بود، ای به جامعه جهانی به نوعی رساند که هرچند طالبا در نشسته های مهمشان اشاره میکردن که ما طالب های دهه 1990 نیستیم، و اما آن چرا که بر مبنای کنششان ما میدیدیم دقیقا طالب دهه 1990 بود. حق اساسی زن افغانستان که بسیار ابتدایی است، او را با تفسیر غلط، با فراروایت های غلط از دین می آمدن، او را محدود می کردن، مبنا قرار می دادن، محور قرار می دادن تا یکی از جامعه جهانی، از کشورهای ابرقدرت در یک موقع مساعد باج بگیرند. از یک طرف دیگر کشورهای جامعه جهانی بر مبنای منافع ملی خودشان به درون افغانستان می آیند و می روند. اگر مثلا این صداها نتیجه بخش نباشه، شرم بزرگ تاریخی به کشورهای جامعه جهانی، خصوصا کشورهایی که به درون افغانستان به عنوان یعنی با شعار سرمایه گذاری آمدن اینجا 20 سال زمینه را مهیا کردن، زن افغانستان، مرد افغانستان به خودآگاهی لازم اینجا رسیده. اگر میخواین از بستر دموکراسی که قبلا اینجا مهیا کردن دفاع کنند، پس نباید که در مقابل نقض صریح و صریح حقوق بشر در افغانستان خاموش بمانند. هرچند امنیت کشورها زنجیره ایست و هرگاه دامنه ای ناامنی به کشورهای منطقه ای برسه، میتونه که در درازمدت کشورهای جامعه جهانی را دامنش بگیره. باید در این رابطه توجه لازم صورت بگیره.
تشکر از شما. تا لحظات دیگر برمیگردیم.
شکست سکوت.
زندگی مبارزه، باید با مبارزه ادامه داد.
نگرانی ها.
با یک آینده مبهم و نامعلوم روبرو هستیم.
راه تحصیل خود را دور می دارم یا حتی شاید کاملا محروم شوم.
زندگی من در این روزها در چهاردیواری خانه تاریک می شه.
آرزوها.
آرزوی ما تحصیل در فضای آزادی.
من میخوام که در آینده امتحان کنکور بتم، دکتر شوم.
حقی را که خداوند بر ما داده او را بر ما بتم.
به همه اینها در برنامه اختصاصی برای زنان و دختران میپردازیم. پنجشنبه ها به گونه زنده و تکرارش، یکشنبه ها از رادیو آزادی.
خب خانم وحدت، نشست زیر نام روزهای زنان افغان در بروکسل در پارلمان اروپا چه پیام را رسان به زنانی که در بخش‌های مختلف افغانستان فعلا زندگی میکنن و همی اکنون صدای ما شما را میشنوند؟
خب ما قبلا هم گفتم که بالاخره این نشست یک فرصت خوبی بود برای از اینکه وضعیتی که در افغانستان فعلا جریان داره، مخصوصا بانوان که از حقوقشان محروم شدن، از مکتب گرفته تا پوهنتون تا کار، آزادی و همه محدودیت هایی که علیهشان وضع شده، ای به گوش جامعه جهانی و کشورهای اروپایی رسانیده شده و حداقل یک روزنه امید برای خانم ها که در افغانستان فعلا مبارزه می کنند در کنار یک دیگر برای زینا بود، و یک خوشبینی شخصا برای خودم که حداقل بالاخره کشورها تکان خوردن و برشان امی یک چیزی بود که حداقل ما نشان دادیم که ما آرام نمیشینیم و ما زنای 20 سال پیش نیستیم که خاموش باشیم وزیر ظلم و ستم و طالب را بپذیریم. ما نشان دادیم که ما میتونیم از حق خود ما دفاع کنیم و مبارزه بکنیم، و این فرصتی که کشورهای اروپایی برای زنان افغان داد، به ما نشان داد که صدای ما بالاخره شنیده میشه و
کشورها هم در قبال ما خاموش نخواهند شد.
بله خانم مصطفی، حالا که نشست برگزار شده، احتمالاً در هفته ها هم ماه های آینده شاید نشست های مشابه برگزار شود، چقدر مهم است برای حکومت طالبان آنچه را در همچون نشست ها مطرح میشه جدی بگیره و مطابقش به نحو عمل بکنه؟
اگر طالبان با آنچه را که شرط قرار داده جامعه جهانی و کشورهای غربی همچنان سازمان ملل متحد که عبارت از 5 شرط است، حکومت فراگیر مشارکت قومی، تشریک مساوی زن و مرد در دامنه های سیاسی اقتصادی و اجتماعی دولت یا کشور، دیگه عدم گسترش فعالیت های تروریستی، عدم همکاری با گروهک های کوچک القاعده و تروریسم و مختل نکردن امنیت جامعه جهانی کشورهای منطقه‌ای، این 5 اصل اصول یا شرایطی هست که مبنا قرار داده شده از طرف جامعه جهانی که در قسمت تعامل با طالبان شاید همکاری کنه. من فکر میکنم اگر حکومت طالبان میخواین یک حکومت بر مبنای شریعت اسلامی اون چی خودشان مدعی هستن، یک حکومت فراگیر قومی بسازن به درون افغانستان، فرصت زمانی را از دست ندهند، امنیت کشورها را مختل نکنند، اون چیزی که من پیشتر یاد کردم همه این مؤلفه ها را در نظر داشته باشند، با در نظر داشت این که کمک های جامعه جهانی برای فعلا که هیچ پیش زمینه شروط جامعه جهانی را طالبا بر نتافته، یعنی زمینه مهیا نیست که تا اینا به رسمیت شناخته شود. همچنان یکی از دغدغه های مهمی همی نشست بروکسل همی بود که چرا جامعه جهانی بدون از اینکه شرایط مهیا باشه، شرایط شروط مهیا باشه، اینا را بار میدهند یا استیج میدهند و با اینا تعامل میکنند، به گونه بدون بلا قید و شرط در پروازهای اینا تخلیه میشن و بر نشست های مهم دعوت میشن، یعنی به گونه نیمه رسمی اینا بر رسمیت شناخته شدن. به همون دلیل من میخوایم با استفاده از سوال شما بگویم که کمک های بشری و رسیدگی به مردم افغانستان اگر میخواین که برسه، باید مکانیزم های نظارتی از طرف سازمان های موجود
تشکر.
زنانه در درون افغانستان وجود داشته باشه تا اینکه کمک حق به حقدار برسه.
تشکر از شما. خوب خانم وعدت، فرصت ما کم هست، به عنوان پرسش اخیر از شما، آیا حکومت طالبان آنچه را در نشست بروکسل مطرح شد و هدفش هم حمایت از زنان در داخل افغانستان بود و بهبود وضعیت زندگی اونا، جدی خواهد گرفت؟
ما فکر میکنم که باید بگیرن. اگر واقعا میخواین که حکومت بکنن، اگر میخواین که ادامه بدن حکومت خود، باید بانوار هم که نیمه پیکر از جامعه هستن در نظر بگیرن و خواسته های اونها را در نظر بگیرن، محدودیت هایی که به حق و ناحق علیه اونها وضع کردن اونها را از بین ببرن و برابری جنسیتی و در مجموع در کل زنا را هم قسم بدانند که با مردها برابر هستن، برادر هستن و بر خاطر پیشرفت و دوام حکومت خودشان باید در بدنه حکومت خانم‌ها را سهم بدن، حقوق اونها را مد نظر بگیرن. در غیر از اون ما فکر نکنم که اینا ادامه داده بتانن و یا هم جامعه جهانی شرایطی که برشان گذشته اینا عملی نکنن در کنار از اینا استاد شوه و از اینا پشتیبانی بکنه. ما فکر نکنم اینا ادامه داده بتانن.
تشکر از حضور شما در این برنامه. فوزیه وحدت از مدافعان حقوق زن و روزنامه نگار و دکتر فرح مصطفی فعال صلح و حقوق بشر. من ژکفر احمدی میزبان این برنامه در همین جا از شما اجازه می خواهم تا پنجشنبه دیگر.
اگر بالم شکسته دهانم را ببسته و اگر دیو زمانه سر راهم نشسته، نه دلگیرم نخسته زهر بندم گسسته.